أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب امشب شب عید مبعث است و فردا روز 27 ماه رجب، عید مبعث از اعیاد بزرگ اسلامی است، بهترین و بالاترین عید برای مسلمین عید مبعث است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در چنین روزی مبعوث به رسالت شدن. و امشب هم شب نیمه، شب 27 روایتی دارد عن ابی جعفر الثانی علیه السلام، از امام جواد نقل میشه، فرمود فی رجب لیلتون هی خیر للناس مما طلعت علیه الشمس و هی لیلت 27 من، شبی است که برای مردم، برای مؤمنین بهتر است از اون چه که خورشید بر او میتابد. شب 27 ماه رجب فرمود بعث النبی، بعث النبی فی سبیحتها، پیغمبر مبعوث شد، خداوند او را مبعوث کرد در صبح اون شب. و ان للعامل فیها من شیعتنا مثل عمل 60 سنه، کسی که این شب رو به عبادت بگذرونه، بخشی از این شب رو مشغول نماز و دعا و یه نماز خاصی هم برای امشب گفته شده، در مفاتیح داره، در اقبال مرحوم سید نقل میکنه، میفرماد مثل عمل 60 سنه، ثواب 60 سال عبادت براش نوشته میشه. هم امشب شب با فضیلت و با شرافتی است، هم فردا از بهترین و عظیمترین عید از اعیاد اسلامی است. قدر بدانیم، خداوند انشاءالله توفیق بده بتونیم خدمتی، عملی، انس با خدا، تلاوت قرآن داشته باشیم و انشاءالله از برکات امشب و فردا محروم نباشیم انشاءالله. مسئله 11، لو دع المدعی خصمه للتحاکم عند الفقیه یجب علیه القبول. خب به مناسبت امر به معروف و نهی از منکر وارد شدیم در این که اقامه حدود وظیفه حاکم شرعه، وظیفه مجتهد جامع شرایط و همچنین قضاء بین الناس، اینا از وظایف فقیه جامع شرایط هست و اوست که باید اقامه حدود کند، اوست که باید قضاء بین الناس، رفع خصومت بکنه. و از اون طرف یه وقت است که مبسوط الیده، یه وقت مبسوط الید نیست، خوف داره، میتوند از قبل جائر عرض کنم که تقبل کنه. مطالبی گذشت، حالا این مسئله مونده است که اگر مدعی طرف نزاعش رو، خصمش رو دعوت کرد به این که تحاکم و ترافع رو ببریم پیش فلان فقیه، ببریم پیش فقیه جامع شرایط، از کردیم این مسائل مال اونجاییست که حکومت اسلامی نیست، مثلا در یه منطقهی هستن، یک فقیه، یه مجتهدی هم اونجا حضور دارد، دو نفر بینشون نزاعی هست، مدعی به اون طرف میگه بیا بریم پیش فلانی مجتهد فقیه جامع شرایط مطرح کنیم دعوامون رو. اگر مدعی از اون طرف خواست که تحاکم رو ببرن پیش فقیه، فرمود یجب علیه القبول، اون طرف واجب قبول کنید، نمیتونه بگه من نمیام پیش او. کما اینکه عکسش، اگر مدعا علیه اون راضی شد به اینکه ببرن دعواشون رو پیش فلان فقیه، فقیهی که در دسترسشون هست، رضی به ذالک، اینجا مدعی نمیتوند انکار بکنه، نمیتوند مخالفت بکنه، بر مدعی هم یجب القبول، که حالا که خصمش ترازی دارد به اینکه برن پیش فلان فقیه مطرح کنن نزاعشون را، اونم باید قبول کنه. پس هم بر مدعی اگر طلب کرد از خصمش مراجعه و تحاکم عند الفقیه رو واجب است اون خصم قبول کنه، هم اگر خصم راضی شد به تحاکم عند الفقیه واجب است بر مدعی بپذیرد و دعواشون رو ببرن پیش حکیم همون فقیه. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع هم همین بحث رو داره، فرماد یجب و علل خصم اجابت و خصمه ازا دعاه و لتحاکم عند الفقیه. خصم اگر چنانچه طرف مدعی است، مدعی ازش خواست که بریم پیش فلان فقیه و طرح دعوا کنیم، یجب و علل خصم اجابت و خصمه، واجب از قبول بکند. این یه مسئله که طرفین اگر همدیگه رو عرض کنم که توصیه کردن به مراجعه به فقیه، بر اون طرف واجب از قبول. مرحوم صاحب جواهر اضافه میکند به این مسئله یه فرع دیگر رو، و او این که بعد از آنی که طرفین رفتن قبول کردن و رفتن پیش حاکم و حاکم حکم فی القضیه، حکم داد، یجب علیهما قبول و حکمه، باید این حکم رو قبول بکنه، نمیتونن بگن ما قبول نداریم. اگر به نفع یکی قبول حکم داد، اون طرف نمیتونه بگه چرا به نفع او حکم دادی، ما قبول ندارم. به ضرر یکی حکم داد، نمیتوند بگه چرا به ضرر من حکم دادید. یجب علیهما، هم بر مدعی هم بر منکر واجب است قبول حکم. پس این دو مسئله، یکی این که طرفین نزاع واجب است قبول کنن برن پیش فقیه، و یکی هم بعد از این که فقیه حکم داد واجب از قبول، نمیشه رد کنن قول او. خب دلیل مسئله که یجب قبول اون، عرض کنم که رفتن پیش ترافع رو بردن پیش فقیه، و یجب این که قبول حکم. مرحوم صاحب جواهر به همون سه روایتی که قبلا تمسک میکردیم برای ولایت فقیه، تمسک میکردیم به این سه دلیل، برای این که فقط فقیه هست که میتوند قضاوت بکنه، قضا عرض کنم که منصبیست از شؤون فقیه، همون مقبوله عمر ابن حنظله، مقبوله ابی خدیجه و توقیع شریف، به همون سه تا تمسک میکند برای هر دو مسئلهی که اینجا گفت. اما توقیع، اما مقبوله عمر ابن حنظله در اونجا اینجور داشت که سوال کرد که دو نفر از اصحاب ما بینشون نزاعی هست، میخوان برن پیش قضات منصوب از قبل سلطان، حضرت نهی کرد فرمود حق ندارن تحاکم پیش او، تحاکم الی طاغوت است و منهی و عنه. پس چه کار کنن؟ فرمود ینظران، کسی را که من کان منکم نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکما. این امر امام بود. یه همچه فردی رو که مصداقش همون فقیه جامع و شرایطه، او رو پیدا کنن، وقتی پیدا کردن فلیرضوا بهی حکما، راضی بشن به حاکم بودن و قضاوت کردن او. پس این امر فلیرضوا یعنی یجب علیهم رضایت. پس اگر واجب است به این فقیه مراجعه کنند، اگر خصم مدعی به خصمش گفت بریم پیش فلان حاکم، نمیتوند بگه نه من نمیام، واجب است برش قبول. اگر او راضی شد، خصم مدعی نمیتوند بگه من نمیام، بریم پیش یه نفر دیگه، مثلا قاضی غیر فقیه. بنابراین هر دو برشون واجب است. چرا؟ امام فرمود فلیرضوا بهی حکما. ایمال مقبول. در خبر ابی خدیجه اینجور بود که انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، مراجعه کنید به یه همچه کسی، بله فجعلوه بینکم. امام دستور داد که اجعلوه بینکم، او رو حکم بین خودتون، قاضی بین خودتون قرار بدید. باز اینجا امره، اجعلوه بینکم، او رو حکم و حاکم قرار بدید بین خودتون. اینم پس ازش الزام استفاده میشه. در توقیع مبارک که از طرف امام عجل الله تعالی فرجه صادر شد، اونم باز فرمود اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. باز اونجا امر دارد ارجعو فیها الى روات حدیثنا. حالا گرچه در این سه دلیل هر سه اون امر ابتدایی رو بیان میکند که وظیفه ابتدایی طرفین منازع این است که به همچه فقیهی مراجعه کنند، کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرضوا بهی حکما، اون حکم حاکم قرار بدن. این وظیفه ابتدایی است که این دو نفر که بینشون منازعه است یجب علیهم مراجعه به فقیه. حالا بحث ما این است که اگر مدعی طرف رو خواست گفت بیا بریم پیش فلان فقیه، یجب قبول. خب این از همون روایت استفاده میشه. هر سه روایت اون وظیفه ابتدایی رو بیان میکند که باید به فقیه مراجعه کنند، اما از همون استفاده میشه که وقتی وظیفشون مراجعه به فقیه هست، اگر یکی به دیگری گفت بریم پیش او، قبول کرد بریم پیش فقیه، یجب علیه القبول، چون وظیفه دیگری ندارن، وظیفشون همینه. پس از این سه روایت این مطلب استفاده میشه. اما اینکه گفتیم بعد از این که فقیه حکم داد اون مجتهد حکم فی القضیه، یجب علیه ما القبول، حکم رو باید بپذیرن قبول بکنن. اون به چه دلیل؟ باز اینم در همون مقبوله داشت، فرمود در پایانش که مراجعه کنن به یه همچه فقیهی فلیرضوا بهی حکما یا حاکما، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف، به حکم خدا استخفاف شده. پس اگر حکم داد یجب القبول، نمیشه فرمود اذا حکم به حکمنا، به حکم ما، چون بالاخره احکام ائمه رو، احکام صادری از اونها رو خونده، مطالعه کرده و به استناد اونها حکم میکنه، در حقیقت حکمش حکم ائمه است، حکمش حکم اونها میشه به استناد عرض کنم که قول اونها به استناد فرمایش اونها، روایتی که ازشون نقل شده به اون استناد فقیه حکم میکنه، پس در حقیقت مثل حکم ائمه میشن. اگر حکم اونها شد، اذا حکم به حکمنا، دیگه نمیتوند قبول نکنه. حکم الهی است، حکم ائمه است. فلم یقبل من فانما به حکم الله استخف، به حکم خدا استخفاف شده، حکم خدا رو رد کرده، حکم پیغمبر رو رد کرده، حکم امام زمان رو رد کرده. فرمود این، عرض کنم که فانه حجتی علیکم، پس این به عنوان حجت از طرف امام زمان داره حکم میکنه، حکمش حکم امام است، رد او رد حکم امام میشه. بنابراین پس هم هر دو مسئله، هم اگر چنانچه یکی از طرفین دعوا دیگری رو دعوت کرد که بریم پیش فلان فقیه مجتهد برای طرح دعوا، یجب علیه القبول، و بعد از آنی هم که رفتند اون فقیه حکم داد، یجب علیه ما قبول حکم، حق ندارن اون حکم رو رد بکنن، به همین دلیلی که گفته شد. در زیلش مرحوم صاحب جواهر فرمود نعم قد یظهر من بعض عدم الوجوب، بعضی ها گفتن نه، اگر یکی از طرفین دعوات اون طرف رو دعوت کرد که بریم پیش فلانی و فلان فقیه مجتهد طرح دعوا کنیم و حکم بده، اون واجب نیست قبول. بله اگر حاکم طلب کرد، اگر حاکم اونها را خواست، واجب است قبول، واجب است برن پیش اون فقیه اون حاکم. اما اگر یکی از طرفین دعوا دیگری را دعوت کرد، لا یجب قبولش. اینو فرمود بعضی گفتن ولی رد میکنه ایشون، فرمود بر این که نه اینجور نیست، به این که ظاهر از نصوص وجوب الاجابه است به مجرد طلب احد خصمین، نه اینکه اگر قاضی دعوت کرد واجب میشه برم، اگر احد خصمینم مخصوصا مدعی، چون مدعی کسی است که حق دعوا با اونه، وقتی او طلب کرد طرف را که بریم پیش فلان فقیه، برش واجب میشه، حق دعوا با اونه. حتی اگر چنانچه دو نفر یا سه نفر مجتهد باشن، اختیار تعیین با مدعی است. مدعی اگر اختیار کرد بریم پیش فلان محکمه، مثلا پیش فلان قاضی، حق دعوا چون با اوست، طرف نمیتونه مخالفت کنه. مثلا دو تا فقیه هستن، مدعی یکی رو انتخاب میکنه، مدعا علیه نمیتوند بگه نه بریم پیش اون فقیه، حق دعوا چون با اینه، حق وقتی انتخاب کرد بر او تعیین دارد که قبول میکنه. خب این یه مسئله تمام. مسئله 12 عرض کنم که فرماد لو رفع المدعی الی الحاکم شرعی فطلب الحاکم المدعا علی یجب علیه الحضور. اونجا دعوت طلب احد خصمین دیگری را بود که گفتیم اگر گفت دعوت کرد بریم پیش فلان حاکم، واجب است قبول بکن. حالا اگر خود حاکم طلب کرد، مثلا مدعی رفته طرح دعوا پیش فقیهی کرده که فلانی اینقدر من ازش طلبکارم، تفره میره، قبول نمیکنه، زیر بار نمیره پول رو بده، اون حاکم اون طرف رو طلب کرد، یه احضاریه براش نوشت، یه نامه نوشت که شما در فلان روز در محکمه حاضر بشید، اینجا یجب علیه الحضور، دعوت حاکمه، حاکم مدعا علیه رو خواسته، طرح دعوا پیش شده از طرف مدعی انتخاب کرده حاکم رو، رفته طرح دعوا کرده، مدعا علی نیمده، زیر بار نرفته. اگر حاکم ازش خواست احضاریه نوشت، دعوتش کرد، زمانی رو تعیین کرد برای حضور، فرمود یجب علیه الحضور ولا یجوز التخلف. برای همین که گفتیم وظیفه همینه، حاکم عرض کنم که وظیفه حاکم این است که حکم بده، قضاوت بکنه، وظیفه اوست و مدعی هم انتخاب کرده او رو. اگر دعوت کرد طرف رو، این واجب است قبول و تخلفش حرام است، چون تعیین با عرض کنم که مدعی است، مدعی هم رفته پیش حاکم، حاکم اینجا تکلیفش رو میخواد انجام بده، وظیفش رو میخواد انجام بده، وقتی دعوت کرد نمیشه تخلف بکنه، حرام. اینم بحثی نداره. تأکید چیزی مهمی است، یجب علیه الحضور ولا یجوز التخلف، تأکید بر هم. عرض کنم که مسئله 13، یجب کفایتاً علی الحکام الشرعیه قبول الترافو. عرض کنم که باز گفتیم این مال جاییه که حکومت اسلامی نیست، یک منطقه است، یک فقیهی در اونجا حضور دارد. عرض کنم که یه نزاعی بین دو نفر پیدا شده، این وظیفه شون هست برن پیش حاکم. خب اگر رفتن پیش فقیه، میتوند فقیه در خونه رو ببنده، بگه من حالش ندارم، رد بکنه اون حال، قبول نکنه ترافع رو، این خلاف وظیفه است. یجب و کفایتن علل حکام شرعیه قبول و ترافع. بالاخره یه فقیه هست، مراحل علمی رو گذرونده و اینجا یک وظیفه شرعی به عهدش آمده است. اون وظیفه شرعی این است که شارع مقدس برای مصالح عباد تشریع کرده قضاوت رو، برای مصلحت مردم، رفع خصومت، رفع منازعات، دعواها، اختلافات حل بشه، تشریع کرده قضاوت رو، و این قضاوت رو گذاشته به عهده یک فقیه. این است که باید این وظیفه الهی شرعی رو انجام بده. پس اگر در خونه رو خودش ببنده، بگه من نمیخوام بیاد، قبول ندارم، یا مثلا حالشو ندارم، خسته شدم، این انجام وظیفه نکرده، ترک کرده وظیفش. پس یجب علل حاکم شرعی، واجب است براش قبول ترافو، بره بشینه، خودشو در معرض بگذاره، بره در معرض که مردم بیان عرض کنم که بفهمن، دسترسی دارن، بیان پیشش قضاوت کنن. حالا یه وقت گمسی گفتم، یکی از آقایون بود، آقای قدیری، پدر این آقای قدیری که تو دستگاه امام رضوان الله تعالی علیه تو چیز اصحاب استفتایشون، پدر ایشون مرد ملایی بود سابق در قم، یا اخ من بچه بودم اومده بودم همراه پدرمون، شون از اصحاب مرحوم آقای بروجردی بود و همراه ایشون خیلی عنایتی امام هم این مرحوم آقای بروجردی به ایشون داشت، آقای قدیری، حال اطراف اصفهان کنار بهشون گفتن کفرونی، کفرونی که دهاتیست حال جرقویه اصفهان. عرض کنم که ایشون یه وقت خودشون اومده بودن همینجور فیضیه تو حجره ما، این قضیه رو اون وقت نقل کردن، خدا رحمتشون، فرمودن یه سفر من تابستان رفتم اصفهان، زمان هم یرمای برجردی بود و خب ایشون هم از اصحاب های برجردی، گفتن رفتیم تا تابستان اصفهان و گفتیم خب اینجا فعلا کاری نداریم، بریم محلمون، همون روستا کفرون، بریم اونجا. اینا خب خدمت کردن، محبت کردن، گاهی صبح شنبه که ما میخواستیم، شما گفتن میخواستیم از روستا بیام اصفهان برای درس، یه هفته تا چهارشنبه میموندن، نون بهمون میدادن، ماس میدادن، بالاخره خرجی میدادن، کمک میکردن. گفتن یه روز یه وقت گفتیم که حالا فعلا تابستان بریم اونجا خودمون رو در معرض قرار بدیم، اگر گرفتاری دارن، کاری دارن، حاجتی دارن، ترافعی لازم شد ما انجام بدیم. فرمودن رفتیم اونجا، روز اول شد اعلام هم شد که ما رفتیم، دیدیم که خبری نشد، کسی نیومد. روز دوم شد، کسی نیومد. روز سوم شد، یه وقتی که دو نفر در زدند و وارد شدند و اختلاف بینشون بود. خب ما نشستیم اینا طرح دعوا بکنن، یکشون شروع کرد علیه اون که آقا ایشون به من فحاشی کرده، اینجور گفته، اینجور گفته، خیلی با شدت و حدت مطرح کرد که این علیه من اینقدر فحاشی کرده. خب نوبت به اون طرف شد که حرفشو بزنه. گفتن صورتش کرد به من، گفت آقا حالا شما سگ، عرض کنم من تا پار و دم شما نذارم، شما پارس میکنی؟ این مثل میخواد اول بزنه که خب این میگه من اینقدر فحاشی کردم، اینجور گفتم، شما ازش بپرسید که تو چی گفتی که اون این حرفا رو زده. به این تعبیر که حالا شما سگ، اگر من تا پا من پا رو دم شما نگذارم شما پارس میکنی؟ بالاخره پس یه عکس العمل اینجا از این شما بپرسید که تو چی گفته ای به او که او اینجور ناراحت شده فحاشی کرد. خلاصه ایشون گفتن ما دیدیم نه، اینجا جایی که ما بمونیم و بخوام با این آسم کله بزنیم. شما گفتن خلاصه برگشت. حالا یه حاله یک فقیهی رفته نشسته خودشو عرضه کرده، این خب یه وظیفه است. بنابراین پس یجب کفایتن، اگر متعدد هستن بر این آقا به عنوان واجب کفایی، عرض کنم که واجب است خودشو عرضه در معرض قرار بده. اگر اومدن برای ترافع واجب است قبول کنه. بله اگر دیگری هم هست میتونن به اون مراجعه کنن، این براش واجب نیست، قبول، بگید برید پیش فلانی. اما اگر کس دیگری نیست و منحصر من به کفایه نیست، یجب علیه تعیینن، پس بر فقیه واجب است قبول کند ترافع را و حکم بده بینشون کفایتن، واجب کفایی است اگر دیگری هم هست. اگر دیگری نیست و منحصره، اینجا یجب علیه قبول ترافع، عرض کنم که تعیینن، باید معینن قبول بکنه، قبول کند، بشینه بینشون، حرفاشون رو بشنوه و بینشون قضاوت بکنه. گفتیم علتش همینه که شارع مقدس تشریع کرده قضا را برای مصلحت عامه، که یکی از مصالح لازمه است، ملزمه است که برای رفع ترافع و رفع نزاع، ایجاد صلح بین مردم قضاوت لازمه، و این قضاوت هم گذاشتن به عهده فقیه. بنابراین فقیه اگر بخواد قبول نکنه از وظیفش تخلف کرده، ولا یجوز، جایز تخلف. پس یجب بر حاکم، اونی که وظیفش هست، اونی که قضاوت به عهدشه، واجب است قبول کنه، یا تعیینن یا کفایتن. اگر دیگری هم هست من به کفایه هست، واجب کفایی است، اگر نیست واجب عینی است. عرض کنم که پس یجب کفایتن علی حکام شرعیه قبول و ترافع، ترافع رو این همین تنازع رو بپذیرن، بیان نزاع کنشون رو مطرح کنن، دعواشون رو بگن، این حکم کند رفع نزاع بکنه. یجب کفایتن و مع الانحصار یتعین علیه، اگر چنانچه منحصر است براش عرض کنم که به طور انحصاری برش واجب میشه. عرض کنم که خب اینجا دیگه مسئله امر معروف و نهی از منکر تا اینجا پایان پذیرفت. شکر میکنیم خدا را که توفیق داد به حمدالله باز یکی از کتب فقهی، ابواب فقهی که اهمیت بالایی هم در بین کتابهای فقهی دارد، کتاب امر به معروف و نهی از منکر که گفتیم این کتاب امر معروف در وسیله مرحوم سید نبود، امام اضافه کردند. امام وقتی میخواستن حاشیه بنویسن به عرض کنم که حواشی خودشون رو، نظرات خودشون رو مطرح کنن، معمولا آیون به عروة الوثقی حاشیه میزنن. امام علاوه بر عروة انتخاب کردن وسیله مرحوم سید رو، چون هم فروع بیشتری داره، گسترش بیشتری دارد وسیله از عروة، هم عباراتش خیلی عبارات سلیس و روانه. امام ای رو ترجیح دادن، انتخاب کردن برای اینکه حاشیه بزنن. و بعضی از کتب مهمه‌ای که محل ابتلا بود و وسیله نداشت، از قبیل همین کتاب امر معروف نهی از منکر، کتاب القضا، کتاب شهادات، دیات، حدود، این کتابا نبود در وسیله. از این جهت خود امام در بقیه مسائل حاشیه زدن به وسیله، اینایی که محل ابتلا بود و نداشت اضافه کردن، لذا شد تحریر الوسیله، تحریر و تنظیم و عرض کنم که توضیح وسیله النجات. اون وقت امام حاشیه زده بودن در ترکیه به برکت تبعیدشون، که این تبعید خودش برکاتی داشت، یکی از برکاتشو همین بود که متن حواشی رو داخل متن کردن و در متن آوردن و اینا رو هم اضافه کردن که به صورت همین تحریر الوسیله فعلی در آمد. خب توفیقی هم نصیب ما شد که به حمدالله این دوره‌ای که امام تکمیل کرده بودن، خودشون به خط خودشون اضافه کرده بودن، ما هم قضا و شهادات و حدود و قصاص و دیات رو عرض کردیم، این امر معروف هم مونده بود، این هم باز اضافه کردیم. خداوند انشاءالله توفیق بده یه جلد از این مجموعه چاپ شد، کتاب القضا، اگر انشاءالله برادران بزرگوارمون هم همت بکنن و کمک کنن که انشاءالله جناب آقای نامدار و بعضی از آقایون دیگه که انشاءالله تتمش هم پشت سر هم انشاءالله بیاد چاپ بشه و در معرض استفاده عزیزان انشاءالله قرار بگیرد. خب اینو عرض کنم که دیگه فکر میکنم بحثی نداریم که ما بخوایم اضافه کنیم. اگر توسعی داشت حتی یک ماه فاصله شد، فاصله میشد، میتونستیم دفاع رو بگیم، اما با تعطیلاتی که هست ظاهرا فرصت نیست. ما همینجا بحث رو خاتمه میدیم انشاءالله، تا اول تابستان طول هم میکشه این دفعه تا درس ها شروع بشه، اگر خدا توفیق بده از اون طرف یه قدری زودتر شروع کنیم به فضل الهی. و حالا در انتخابش هم بحث بعد رو همینجور که آقایونم پیشنهاد کردید، اگر بتونیم انشاءالله همون کتاب الحجر اونو شروع کنیم، بحثای خوب مفیدی داره. عرض کنم که بعدش هم کتاب الاقرار، کتاب القسم، باز اینا کتابایی هست که محل ابتلاست و کمتر زیر بار میرن که این بحثا رو عرض کنم که انجام بدن. حالا به فضل الهی از همه آقایون التماس دعا داریم، ما را از دعا فراموش نکنید، ما هم در رمضان به دعاگوی شما اشتغال داریم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.